أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که در مواردی که حکم رفته است روی عنوان ضرر، تارتن ضرر ذاتی اون موضوع است و مرتن ثانیه ضرر عنوان عرضی اون موضوع و ثالثتن لا هازا ولا ذاک، بلکه موضوع به اطلاقه یا به عمومه شامل صورت ضرری نیز می شود. تقدم لا ضرر بر اون ادله بنابر طریقه مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه فرق دارد. در جایی که از قسم اول باشد، ضرر حدیث لا ضرر تخصصا مقدم است. زیرا در مثل یجب الجهاد یا یجب الخمس و الزکات و غیر ذالک که ضرر ضرر ذاتی است یا مالی یا نفسی، این قبیل از موارد لا ضرر بیان این است که میخواهد به واسطه وجود ضرر حکم را رفع نماید. پس حدیث شریف لا ضرر بیان رافعیت یا به عبارت اخرى مانعیت است. و واضح است که رافع یا مانع در ظرفی است که شیء ثابت باشد تا رفع معنا پیدا کند، مقتضی موجود باشد تا مانع از ترتب مقتضا بر مقتضی پیدا شود. و ضرر به ما و ضررون معقول نیست هم رافعیت داشته باشد هم واضعیت و مقومیت برای حکم، یا هم مانع باشد و هم مقتضی برای حکم. شیء واحد نمی شود هم مقتضی باشد و هم مانع باشد، چون معال این کلام به این است که شیء واحد متکفل دو طرف نقیض یا دو امر متضاد باشد و تکفل طرف نقیض لشیء واحد معقول نیست. اگر مقتضی حکم است فکیفه یکونو مانعن، اگر مقوم حکم است کیفه یکونو رافعا. پس لسان لا ضرر و حدیث شریف لا ضرر در این قبیل از موارد از اول این است که من به اون موضوع مواردی که نفس ضرر موضوع حکم است کاری ندارم. فلذا مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در این قسم تقدم را از باب تخصص می دانند و خروج موضوعی. این بیان در حقیقت پایان بحث تعارض لا ضرر با ادله احکام است. پس در این قسم از احکام که در موضوع آنها ضرر اخذ شده است و ضرر ذاتی آن عناوین است، چه ضرر مالی و چه ضرر نفسی، در اینجا حدیث لا ضرر مقدم است تقدماً تخصصی یا، که این در حقیقت یه تعارضی نیست چون متفاوتند به حسب مورد با یک دیگر. پس حدیث شریف لا ضرر به اینجا اصلا کاری ندارد و نظری به اینجا ندارد که تا بحث بشود که حالا آیا تعارض دارند یا نه و تعارضش به چه نحو است. این معالش به این برمیگرده. و اما در قسم ضرر عرضی سه مورد ذکر شد در باب ضرر عرضی. مورد اول اونجا بود که شخص برای تحصیل طهارت مائیه محتاج صرف مبلغ زائد بر متعارف باشد، صرف مال زائد بر متعارف، برای یک ظرف آب پنج برابر قیمتش باید بپردازد تا اینکه طهارت مائیه تحصیل کند. یا در مورد من اجنب متعمدن و تحصیل طهارت مائیه موجب ضرر برای او باشد، یا مبتلا می شود به مرض، یا اینکه مرضی که دارد شدید می شود، این را هم فرمودن باید غسل کند ولو کان ضرری. یا صورت سوم در بحث نجاست است، سرایت است، سرایت نجاست. اگر ظرف بزرگی روغن یا شیره در او مقداری از نجاست بریزد، قطره بول مثلا، قطره دم و امثال اون، یا یک موش مثلا بیفتد در یه ظرف بزرگ، سابقه اینا میخواستن به اصطلاح نبات پذیر کنن، ظرفای بزرگ شیره داشتن، موش هم گاهی از اوقات بود اونجا، خوی بیفتد داخل این ظرف بزرگ از شیره مثلا، اینجا هم دارد که باید این استفاده اکل و شرب دیگه جایز نیست، اگه استفاده دیگه امکان دارد به اون مصرف ها برسانن غیر اکل و شرب، خوی متنجس میشود با اینکه ضرر مالی است، ضرر مالی است بر شخص. یا گاهی شده مثلا این آشپزخانه ها یک کیسه برنج را خیسوندن برای اینکه به اصطلاح تفخ کنن، حالا می‌بینیم مثلا فضلی موش درش پیدا میشه، خب این ضرر مالی است. در بحث سرایت نجاست باز دلیل خاص داریم که باید پرهیز کرد. اینجاها اون ادله احکام مخصص حدیث لا ضررند، لا ضرر مقدم بر اونا نیست، اون ادله احکام که دلالت دارد بر سرایت نجاست یا وجوب غسل و امکان ضرری یا وجوب شراء ما و امکان ضرری، این ادله مقدمن بر حدیث لا ضرر. پس اینجا ما مشکله را به تخصیص حل میکنیم. میاییم صورت سوم، این دو قسم بود. صورت سوم این است که ضرر نسب در اون عناوین نه ذاتی است و نه ضرری عرضی است، بلکه موردی است. در نفس اون عنوان ضرر نیامده، نه ذاتن نه عرضن، به حسب مصادیق و موارد قد یتفق به اینکه تصادق موردی پیدا می شود، در یک موردی می بینی ضرری می شود، نه اینکه ضرر در موضوع باشد ذاتن یا عرضن. دلیلی که میگوید یجب الوضوء، در این دلیل در وضوء نه ضرر ذاتن هست و نه عرضن. اطلاق یجب الوضوء شامل موارد ضرری هم میشود. اطلاق یجب مثلا فرض کنین غسل شامل موارد ضرری میشود و هاکذا سایر مواردی که به اطلاق موارد ضرر را شامل میشوند. در این موارد تقدم حدیث لا ضرر بر آن ادله احکام بالحکومه است، تقدم بالحکومه است، به این بیان که چون ما در شارحیت و ناظر بودن دلیل حاکم بر محکوم فقط مقید به این که بالمطابقه شارح باشد نیستیم، بلکه تعمیم میدیم شرح را، چه به دلالت مطابقی چه به دلالت التزامی. اگر ناظر به محکوم و در مقام شرح و تفسیر دلیل محکوم باشد ولو التزاماً کفایت میکند در حاکم بودن دلیل ناظر بر دلیل محکوم. حالا در اینجا مرحوم میرزا رضوان الله علیه، این تتمه است از بحث عرض بکنیم، در بحث خمس میفرمایند ما این ادله باب خمس را نباید از موارد ضرر بدانیم، با باب زکات فرق میگذارد. این به عنوان یک تنبیه عرض میکنیم، این دیگه ربطی به بحث به اصطلاح وجه تقدم لا ضرر بر سایر ادله ندارد. ایشان ادعا میکنن که در بحث خمس ما نمیتونیم بگیم حکم ضرری است، این کاری به اون حرفی که قبلا گفتیم ندارد. در سابقه گفته بودیم که مثلا اجر دارد و اینا، به لحاظ این که چون اجر دارد دیگه ضرر محسوب نمی شود، به تعبیر کاسه میده قدح میگیره، دقت داری؟ اینو نمیگن ضرر. نه، اون بیان نیست. مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه در زکات قبول دارن، میفهمن ضرره. چرا؟ چون شخص مال او که به حد نصاب رسید در هر یک از اموال زکویه به اصطلاح غلات و انعام و نقدین، در اینجا میگه وقتی به اون حد نصاب رسید شاره میفهمد از مال خودت باید زکات بدی، پس زکات از مال شخص است. عرفم اخراج از مال خودش را چی میشمارد؟ ضرر. اینجا قبول داریم که ضرر هست، پس صغرا در اینجا محرز است عرفن، کبرام لا ضرره ولا ضرار فی الاسلام قهرن با این ادله با هم تعارض پیدا می کند. ولی در مثل خمس این حرف نمی تانید بزنید. چرا؟ چون در باب خمس می فرماید که در از اصل مال که نباید در مثلا حالا در خمس در باب کسب و اکتساب این چنینه که می فرماید نمی گه از اصل مالت بده، از ربح اون مال. ربح مال از اول یک پنجم او مال شخص نیست، ربح یک پنجم مال شخص نیست، اون یک پنجم مشاع هست، این باید از اشاعه خارج کند و به طرف و صاحب مال تحویل بدهد. لذا در این یک در بحث خمس اون یک پنجم مال اون شخص اصلا نیست. این کلام مرحوم میرزاست، غیر زکات است که در زکات میگه از مال خودت بده، ولی در اینجا میگه نه، مالی که مال به هر حال صاحبانش هست که امام و سادات باشند، این مال رو باید چی به خودشان داد، نه اینکه این مال مال صاحب مال باشد و او از اموال خودش خارج کند یک پنجم را، ولی یک پنجم به عنوان مال خودش خارج نمی شود، به عنوان تشخیص جدا کردن مال صاحب مال است و صاحب مال اون کسی که کاسبی کرده نیست از اول. می فهمد در اینجا شریک مالکند اون صاحبان خمس، نه اینکه مال مالک باشد و از مالش اخراج کند، و نتیجتاً در اینجا اونی که صدق میکند اصطلاحاً عنوان عدم نفع است. عدم نفع غیر از ضرر هست. اینجا این مقدار مالی را که باید به صاحبش بدهد به نسبت به این مقدار نفع نبرده از کاسبیش، نه اینکه به اصطلاح ضرر کرده است در کاسبی، ضرر در کسب نبوده. یا مثلا در مورد قوس، کنز، معدن، اینها اون مقداری که به عنوان یک پنجم به عنوان خمس باید بدهد، اینا اصلا از اول مال اون غواص یا اون کسی کنز را تحصیل کرده یا اونی که استخراج معدن کرده نبوده. دقت کردی؟ از اول مال اونها نبوده. اینا عدم نفع است و ضرر در اینجا صدق نمی کند. در باب زراعت می فهمد از اول زرع مال خود شخص هست تماما، از زراعت خودش باید بدهد. پس تفاوت است بین باب به اصطلاح زکات و باب خمس. در خمس می فهمد عدم نفع است، ولی در باب زکات ضرر صدق می کند. این کلام مرحوم میرزای نائی نیست، ولیکن مرحوم محقق اصفهانی. حالا این چه وضعی پیدا می کند؟ در رابطه با اینجا تفاوتی هم بین این که این اخراج این مقدار به عنوان حکم تکلیفی باشد یا به عنوان حکم وضعی، فقط باز بینشان فرقی ندارد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرمایند اینجوری که مرحوم میرزا دارند را قبول نمی کنیم، زیرا همین که کی گفته که این یک پنجم مال او نباشه؟ حالا یه وقت میگیم که نه، مال او باشه و اخراج کند، ولی این کسی که به حکم تکلیفی یا به حکم وضعی در بحث خمس یک پنجم را نگذاشته است که مال مالک بشود، شارعه دیگه. پس در حقیقت و معیار در تشخیص ضرر و عدم او عرف است. عرف بین باب خمس و زکات فرقی قائل نیست. میگه اینم این آقا میگه آقا من رفتم استخراج از معدن کردم، من رفتم گنج به دست آوردم، حالا یک پنجمشو باید خارج کنم. عرفن میگن اخراج مال خودی این آقا. لذا فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه اقرب به نظر میرسد، به جهت این که اولا معیار در تشخیص عرف است و عرف در این موارد واضح است که این مال را به حسب ظاهر تماما مال اون شخص میدانه و خارج کردن این مقدار را به عنوان ضرر محسوب میکنه. در همه مواردی که خمس واجبه هیچ فرقی و تفاوتی بین باب خمس و زکات قائل نیستن عرف، که یعد این مقدار از مالی که خمسن او زکاتن خارج میشود به عنوان ضرر. علیه حالین اختلاف اختلاف مبنایی است. اگر وارد باشد در عنوان ضرر، خب همین بحث ها میاد که اینجا به چه عنوان. خب واضح است که این ضرر مالی است و فی حد نفسه ضرر است و از قسم اول از اقسام ثلاثه ای است که ما بحث کردیم. اگرم نباشد که هیچی دیگه، به هر حال الان دیگه ربط محل بحث ما نخواهد پیدا کرد. خب یک مطلب در اینجا باقی میماند و اون اینه که در بعضی از موارد هست که ضرر قطعا محقق است عرفاً، چون معیار در تشخیص ضرر عرفه، ولی شارع نفرموده است که شخصی که متحمل ضرر می شود به اصطلاح ضامن هست. آیا در این موارد لا ضرر جاری است یا نه؟ مثلا اگر کسی وعده ای داد، خب در باب وعد اختلاف نظر است که آیا اگر کسی وعده داد یجب الوفا یا لا یجب الوفا. در مکاسب محرمه مرحوم شیخ رضوان الله علیه آوردن که آیا خلف وعده حرام است یا اینکه حرام نیست. در دارت عیدت المؤمنه اخاه نذر لا کفاره له، همین دو جور میشه معنا کرد. یک معنا این که لا کفاره له یعنی این در حدی نیست که به واجبات برسد، و بعضی معنای دیگری کردن، گفتن این وعده اگه تخلف بشود جوریست که کفاره نمیشود او را تکفیر کند و جبران کند، لذا عقوبتش بیشتر است از نذر. اگه این باشد خب دلالت دارد بر وجوب وفا. علی حال اختلاف است. حالا اگر کسی به کسی وعده داد که مال خودش را مثلا هبه کند به یکی از ارهام، وعده اینجوری داد، مثلا فرض کنین میخواد طرف رو ببرن حبس کنن، میگه تو برو دعا کن، نه بانوان نظرا، تو برو دعا کن که حبس نکنن، اگر حبس نکردن من وعده میدم به تو، نه بانوان نظر، وعده میدم که مثلا فرض کن اون ماشینم رو بده به شما، یک مال معتنابه. و این آقا بعد از آنی که خلاصه حالا به هر حال به حبس در و خرش به قول مرور از پل گذشت، به وعدش عمل نمی کنه. این چیه؟ خب منصرف شد، از طرفی هم حالا به اون زیرهی میشن بخشیده، ماشین بود درست کردن بخشش کرد دیگه، خب بخشیدن به زیرهیم مال نمیتونه برگرداند دیگه، و منصرف هم شده است. اینجا عنوان تسبیب الى اتلاف مال به عنوان وعده صدق میکند، چون این آقا اگر به این وعدش بخواد پایبند باشد در حقیقت خودش این وعده رو داده دیگه، پس خودش تسبیب به اتلاف مال کرده است که مال را از ملکیت خودش خارج کرده است. چرا با اینکه تسبیب به اتلاف مال هست ضامن نباشد؟ یا مورد دوم، شاید مورد ابتلا واقع بشود برای بعضی ها، اگر کسی امرئی را متعه کند و در مدت خاصه‌ای که خواست به اصطلاح تمتع ببرد از اون زن، این آقای متمتع را یک نفر آمد حبس کرد، بود در دادگاه همینجور نگهش داشت تا ایام این مدتی که این بنده خدا برای متعه قرار داده بود گذشت، و چه متنابهی هم برای این متعه قرار داده بود. خب حالا این آخوند دادگاه ویژه نباید ضامن باشد که باعث شده است که مدت متعه این شخص بگذرد. خب این مال به هر حال باید داده بشه دیگه، حالا بگیم قبل از دخول باشد نصفش حداقل که باید بده. این تمتع بدون این که اگه بگیم تمتع به این وضع که خب نمیشه، مجانن از بین رفته های حبس کننده ما میتونیم بگیم ضامن هست یا نه؟ اگه بگیم ضامن نیست به چه وجه؟ یا مثلا مثال دیگری که در اینجا باز برای همین زن هست، زن زیبایی را به هر حال به عقد دائم در آورد با یک مهریه بالا، یکی آمد این زن بنده خدا را کشت، مهری که مرد داده در اینجا از بین رفته، با اینکه هیچ بهره‌ای هم نبرده. به نسبه به زوج اتلاف صدق میکنه دیگه، اتلاف تمتع از این زن. خب قاتل نسبت به زوج ضامن نیست. چرا ضامن نیست؟ اینا همه اشکالاتی است که به قاعده زمان در واقع شده است. خب در این دو موردی که مربوط به ازدواج است، متعتن و دوامن، اگر بگیم اونها به ضامن نیست، با اینکه اتلاف هم کرده است، مال را و ضرر زده به اینا، در این مورد قتل هم همینجور، قاتل ضرر زده است به این زوج و اون زن را از بین برده و این بهره هم این شخص نبرده از او، و هاکزا در قسم اول. اینا را ما بگیم که به اصطلاح ضامن نباشد، ضرر به این افراد است. چه باید گفت؟ از این سه مورد از اشکال که با اینکه ضرر است حکم به زمان نشده و عدم حکم به زمان ضرر است، جوابی که دادن این است که زمان باید مستند به اتلاف مال باشد، لازم نیست که استناد داشته باشد بلا واسطه، بلکه اگر مع الواسطه هم باشد باید مستند به غیر باشد. مختزی یا شرط یا معید باید اختیاری غیر باشد و صدق کند در این صورت اتلاف. اتلاف به عبارت اخرى فعل اختیاری متلف باید باشد و مستند به او بشود، یعنی به متلف، به اختیاره. حالا اگر در اختیار شخص نباشد و ضرر و نقص و اتلاف به امور دیگری باشد، اینجا صدق نمی کند عنوان من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. در وعدی که شخص منصرف شده، وعد اگر کسی توعید کند، وعده بدهد یعنی به انجام عمل ضرری ایعاد کرده در حقیقت، اینجا ضامنه. ولی اگر وعد کند ایجاد یک فعلی را، حالا ایجاد فعل که ضرری نیست، ایعاد با وعد در یک جهت با هم شریکن که هم ایعاد و هم وعد به عذاب است که در واقع فعل را به اختیار خودش شخص ایجاد کند، ولی در جایی که به اراده خودش نبوده است، اسناد این ضرر به او معقول نیست. و در این موارد ثلاثه‌ای که ذکر شده است، اسناد اتلاف این منافع به این اشخاص ثلاثه در این امثله سگانه‌ای که ذکر شد صحیح نیست. توضیحش انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. اینا یه بحثای مصداقی است دیگه، از اون بحث قاعده لا ضرر که بحث معارضه بود خارج می شود رعایتاً.